جا اول و وحی النظر، این شرشر یزید نیستاش. یزید میگه یکی دو بیت بهش اضافه کرده، این یه ادبیاتی است که وجود داشته. میگه بنی هاشم اصلا با سلطنت بازی کردن، وگرنه پیغمبری نبود، وحی نازل نشد. اینه گفتمان حاکم در دربار یزید. حالا امام حسین با ریختن خون خودش، یارانش، پسرانش، اهل بیتش و اسارت اهل بیتش، اگه اهل بیت پیغمبرن، این پرده رو کنار میذاره، میگه نه، ما به معاد باور داریم، ما به نبوت پیغمبر باور داریم، آنچنان باور داریم که حاضریم در راه این نبوت، این امامت، این معاد، این توحید جان بدیم، عرضم به حضور شما اسارت رو بپذیریم. انواع و اقسام فداکاری هایی که در ذهن انسان ممکنه خطور کنه در روز عاشورا از امام حسین و یارانش سر زد، یک پرده کنار رفت. درست؟ خیلی مهمه این پردهی که کنار زده شد. خیلی عرضم به حضور شما کار مهمی بود که امام حسین کرد. من یادم سوالی شما اربعین چرا اهل بیت چه نقشی داشتن، در اون راستا دارم این صحبت.
بله.
یه پرده دیگر هم امام حسین کنار زد، اون پرده چی بود؟ گفتم که پذیرندگان ثانویه مجذوب قدرت اسلام شدن، منتهای مراتب بنی امیه وقتی اسلام به ظاهر آوردن و وارد جامعه اسلامی شدن، تبدیل به یک حزب مخفی سکولار شدن. حزب بودن چرا؟ چون دنبال قدرت بودن. چرا میگیم دنبال قدرت بودن؟ چون بالاخره امپراتوری اموی رو تأسیس کردن. امپراتوری اموی تأسیس شدنش که تصادفی نبود، کار کردن واسش، تلاش کردن، پس حزب بودن. مخفی بودن. چرا مخفی بودن؟ چون اعتقاداتی داشتن که نمیتونستن ابراز کنن. اون اعتقادات چی بود؟ همون اعتقاداتی بود که در اون مجلس یزید یک شعرش خوند، لعبت هاشم و بالملک فلا خبرون جا اول و وحی النظر. معاویه هرگز یه همچین پرده دری نمی کرد. اینا اسلام به اصطلاح اسلام رو نماد قدرت خودشون قرار داده بودن. عرضم به حضور شما پرده دومی که امام حسین کنار زد، پرده اسلام طلبی از روی چهره بنی امیه بود. بنابراین صورت واقعی دو چهره رو و نما و سیمای واقعی دو واقعیت رو امام حسین یک جا در کربلا نشون داد. یک، سیمای حقیقت نبوت محمدی. دو، سیمای واقعیت ارتجاع اموی. این هم یک بحث دیگه است که در رابطه با عرضم به حضور شما به اصطلاح در زمینه فلسفه امامت میشه گفت. در مورد باز در مورد فلسفه عاشورا میشه گفت. در رابطه با امامت من یک نکته رو اضافه کنم و اون نکته اینه که نظام سیاسی امامت همون حبل الله. یک شعر زیبایی داره خدا رحمت کنه مرحوم هوشنگ ابتهاج، میگه که نشود فاش کسی آنچه میان من و توست، تا اشارات نظر نام رسان من و توست. گوش کن با لب خاموش سخن میگویم، پاسخم گو به نگاهی که میان من و توست. مرحوم استاد شهریار غزلی سروده که احتمالاً به استقبال این غزل مرحوم سایه رفته، میگه گر از این چاه طبیعت که جهان من و توست به درائیم، جهان جمله از آن من و توست. ما در چاه طبیعتیم، ما احتیاج داریم به یه ریسمانی که تو این چاه آویزون بشه، ما رو از چاه طبیعت بکشه بیرون. این ریسمان، ریسمان امامته. در نظام سیاسی امامت آزادی و آگاهی دو رکن اساسی هستن. وقتی که مردم خواستند به عنوان امت سیر الله کنند و جامعه تراز قرآن رو به وجود بیارند، مکلفند امام زمان خودشون رو بشناسند، با طواف به گرد کعبه رهبری او نظام سیاسی امامت رو ایجاد کنند و در چرخه های تصمیم گیری مشورتی در سطح استراتژیک و رهبری و شورایی در سطح اجرایی و صفی بتونن یک نظام سیاسی نوین رو به وجود بیارن. اینجا میبینیم که امام حسین اگر نبود، میگوییم نظام امامت نبود، اگر نظام امامت نبود اساسا چرخه های تصمیم گیری بر اساس توسعه وجودی و توسعه موجودی امکان نداشت به گردش در بیاد. ممکن بود برای توسعه موجودی اما ظالمانه به گردش در بیاد، ولی واسه توسعه وجودی و ایجاد انسان تراز قرآن امکان پذیر نبود. خب این همه کار گفتیم امام حسین کرد، اما به شرط ها، اگر چنانچه اسرای کربلا نبودند پیام امام حسین در کربلا خفه شده بود. این شعر خیلی زیبایی است. سر نی در نینوا میماند اگر زینب نبود، کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. لشکر یزید که نمی آمد بگه که ما رفتیم جنایت کردیم، لشکر یزید نمی آمد که بگه ما رفتیم که اسلام رو نابود کنیم. اصلا یه تصویر دیگرگونه ای از حادثه عاشورا در تاریخ ترسیم می شد. بنابراین همانطور که عرض کردم، امامت بخشی از سیستم نبوته، نبوت وسیله‌ای برای تحقق مشیت الهی تاریخه، و همونطور که عرض کردم اگر عاشورا نبود امامت نبود، الان میگم اگر زینب نبود، اگر اسرا نبودن، حتی اگر اون دختر 3 ساله امام حسین رقیه نبود، حسین نبود. چرا حسین نبود؟ شما تصور کنید اگر این اسرا میبریدند، امیر ما رو ببخش، امیر پدرمون یه کاری کرد، برادرمون یه کاری کرد، دیگه چرا ما رو اسیر گرفتی؟ تموم شده بود قضیه. شکوه و عظمت استقامت این اسرا تاریخ رو به لرزه درآورده. انسان رو اگر چشم باز داشته باشه میکوب میکنه، شوخی که نیست. سر شهدا رو سر نیزه کردن، دست اسرا رو بستن، پای اسرا رو به زنجیر بستن، وارد شهر کردن، و بعد وقتی یه زینب وارد کوفه میشه، فاطمه دختر امام حسین وارد کوفه میشه، خواهرای زینب وارد کوفه میشن، اصلا از موضعی صحبت میکنن که ابن زیاد در کاخ خودش به لرزه در میاد. انگار نه انگار که اینا اسیرن، انگار نه انگار که این سرایی که بر بالای نیزه دیده میشن سر برادر ایناست، سر پدر ایناست، سر یاران ایناست. یک ذره این همه مصیبت و این فاجعه عظیم در اراده اهل بیت پیغمبر از بزرگ تا کوچکشان، از کوچک تا بزرگشان تأثیر نگذاشت. هیچ کدوم نلرزیدن، هیچ کدوم نلغزیدن. اصلا غیر عادیه که این دختری بیاد ببینه تمام برادرانشو تکه پاره کردن، قطع قطع کردن، و بتونه اینطور بر احساسات خودش مسلط باشه، اینطور بتونه سنجیده، پسندیده، درست گزیده صحبت کنه که حیرت میکنه گویی این متنی که این دختر به عنوان یک اسیر داره ابرازش میکنه، داره بیانش میکنه، متنی است که روی هر کلمه اش عده‌ای فکر کردن و کلمات رو انتخاب کردن و گفتن چنین باید گفت و چنان نباید گفت. بنابراین نبوت بی امامت بی معنی بود، امامت بی حسین بی معنی بود، حسین بی زینب و بی اسرا بی معنی است. و حالا ما میگیم اسرا، ما میگیم زینب، ما میگیم کلثوم، ما میگیم فاطمه، ما میگیم رقیه، همه اینها اگر شیعیان ذکر مصیبت اهل بیت رو نداشتن، مراسم عاشورا رو نداشتن، مراسم اربعین رو نداشتن، بایکوت کرده بودن این حقایق تاریخی را، همه اینو برباد رفته بود. دقت میکنی؟ بنابراین اون کسی که داره در راه پیمای اربعین راه میره، او داره الان امروز در کنار زینب و حسین قدم میذاره و داره کار اونا رو انجام میده، و اون کسی که داره از این راه پیمایان عرضم به حضور شما استقبال میکنه، پذیرایی میکنه، اون داره یک کار حسینی میکنه، اون داره یک کار زینبی میکنه و همه اینها در پیشبرد تاریخ در مسیر مشیت الهی اون نقش آفرینه. عرض میکنم خدمت شما مسئله دیگه که باید خدمت شما عرض بکنم، خود بحث حزب مخفی و سکولار اموی است. عرضم به حضور شما
اگر آقای دکتر یه فاصله‌ای بگیریم، یه فرصتی هستم خودمون در پخش بگیریم، جناب بودن یک نفسی تازه بکنید، بعد برمیگردیم این حزب مخفی رو که تعبیر جالب توجهی هم از شاید این عنوان رو کسی درباره عاشورا و فرهنگ عاشورا کمتر شنیده باشه، اما یک پنجره جدیدی رو باز بکنه برای شنوندگان. همراه ما باشید از جان شنونده، بریم پخش رادیو گفتگو و بعد از اون باز میگردیم با ادامه گفتگوی سیاسی با شما خواهیم بود.
گفتگوی سیاسی، گفتگوی سیاسی، دریچه‌ای به دنیای پیچیده و جذاب سیاست، تحلیل موشکافانه مهمترین رویدادهای سیاسی ایران و جهان. گفتگوی سیاسی، شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. گفتگوی سیاسی.
بای مک از شما بخیر باشه عزیزان شنونده، با گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم و در این برنامه از گفتگوی سیاسی با حضور آقای دکتر محمد حسن زهرق از اساتید دانشگاه فلسفه عاشورا و اربعین رو داریم بررسی میکنیم. نکات بسیار ارزشمندی رو آقای دکتر در بخش قبل بیان کردن نسبت بین فلسفه تاریخ و فلسفه عاشورا، تأثیری که عاشورا بر همیشه تاریخ داشته و علت اهمیت اربعین رو در بخش قبل با ایشون بررسی کردیم که چرا حضرت امام حسین علیه السلام تنها امامی هستن که اربعین دارن و از همین منظر اهمیتی که امروز اربعین برای ما داره و راهپیمایی اربعین و تأثیری که در موضوعات مختلف خواهد داشت. در تقسیم بندی اولیه‌ای که آقای دکتر داشتن موضوع عاشورا و بیداری اسلامی رو طرح کردن و بعد اربعین و انشاءالله برسد به موضوع انقلاب مهدوی و رابطه امامت با عاشورا رو تشریح کردن، رسیدیم به تعبیر ایشون حزب مخفی اموی. آقای دکتر در خدمت هستیم.
عرض میکنم خدمت شما، من برای اینکه نحوه پیدایش این حزب مخفی و مخوف رو ذکر کنم باید یک اشاره کوتاهی بکنم به جامعه مکه قبل از بعثت. جامعه مکه قبل از بعثت از دو اقلیت و یک اکثریت تشکیل شده بود. یک اقلیت بر میراث حضرت ابراهیم وفادار باقی مانده بودند. میدونیم که قریش اصلا خودشون رو فرزندان حضرت ابراهیم میدونند از طریق حضرت اسماعیل. یه اقلیت بر میراث حضرت ابراهیم وفادار باقی مانده بودند. اون میراث چی بود؟ توحید، خدای یگانه، خدا پرستی. می دانیم یک اقلیت دیگه بود که هیچ رابطه‌ای با حضرت ابراهیم برای خودش قائل نبود. اگر اقلیت اول رو بگیم اقلیت فطرت گزین که بر اساس فطرت الهی فکر میکنه و اندیشه میکنه و خدا پرسته، چون انسان فطرتاً خدا پرسته، بحث مصطفایی داره که اینجا حالا واردش نمیشه. اقلیت اول رو میگیم اقلیت فطرت گزین که وفادارن به میراث حضرت ابراهیم. اقلیت دوم اقلیت شهوت گزینند. باز ما بهشون تهمت نمیخوایم بزنیم. شش تا قصیده رو اینا به دیوار کعبه به اصطلاح نصب کرده بودن. عرضم به حضور شما هفت قصیده رو نصب کرده بودم. این قصاید اتفاقا ترجمه شده، مرحوم آقای آیتی ترجمه کردند و فکر می‌کنم انتشارات سروش هم منتشرش کرده. این قصایدو که بخونی، تو این قصاید شراب هست، شمشیر هست، شهوت هست، اما هیچ نامی از خدا و ابراهیم و عرضم به حضور شما اینجور ارزش ها نیست. کاملا یک فرهنگ دیگه ای رو ترسیم میکنه. اصلا ما میدونیم که به اصطلاح خود کعبرم بتکده کرده بودن. یه اکثریتی هم وجود داشت بین این دوتا، موقعی که خطر میامد میرفتن سمت اون اقلیت فطرت گزین، مثلا ابراهیم حمله کرد رفتن سراغ عبدالمطلب چیکار کنیم، اما موقع عیش و عشرت و بزن و بکوب و اینا میرفتن سراغ اون اقلیت شهوت گزین. پیغمبر که مبعوث شدن به رسالت، طبیعتا اون اقلیت فطرت گزین شدن حامیانشون، اون اقلیت شهوت گزین هم شدن دشمنانشون، چون نبوت با دنیا پرستی و شهوت طلبی سازگاری نداره. عرضم به حضور شما طی یک فرایند فرهنگ پذیری و جامعه پذیری اعتقادات موروثی به وجود آمده و در مورد بت پرستی تصور میکردن که این بت ها تأثیر دارن در زندگی، اگه کسی به این بت ها توهین کنه یا اعتقاد نداشته باشه واسش مصیبت نازل میشه، بلا نازل میشه. خب این اعتقاد موروثی سنتی عرضم به حضور شما هیچ وقت در یک آزمون دقیق اجتماعی مورد ارزیابی قرار نگرفته بود. پیغمبر که مبعوث شدن 20 سال اون اقلیت شهوت‌گزین به رهبری بنی امیه با پیغمبر جنگید. مسلمان ها میگفتن الله اکبر، ابو سفیان میگفت اعله و بل، ابو جهل هم میگفت اعله و بل، درست. اما قریش با جمعیت بیشتر، با رزمنده های بیشتر، با اسب های سواری بیشتر که اون موقع در جنگ های اون زمان حکم تانک رو داشت، کسی که سوار اسب بود میتونست گردن پیاده رو بزنه، اما پیاده فقط میتونست مچ پای سوار رو بزنه. عرضم به حضور شما اغلب اینطوری میشد. عرضم به حضور شما با وجودی که قریش نفراتشون سه برابر مسلمان بود، تجهیزاتشون بیشتر بود، میگفتن اله و بل، شکست میخوردن مسلمان با جمعیت کمتر و نیروی کمتر و نفرات کمتر و تجهیزات کمتر، میگفتن الله اکبر و پیروز میشدن. بنابراین در یک فرایند تقریبا 20 ساله، 13 سال در عرضم به حضور شما مکه، 7-8 سال هم که تا فتح مکه در مدینه، اینا با پیغمبر معارضه کردن، با پیغمبر ستیزش کردن، اله و بل هم گفتن ولی شکست خوردن. توحید وارد سبد ذهنی اینها نشد، چون اگه شده بود که با پیغمبر نمی جنگیدن، ولی شرک از سبد ذهنی اینا خارج شد. چرا؟ چون هرچی گفتن اله هوبل، هوبل براشون کاری نکرد، لات و عزا واسشون کاری نکرد. پس در سبد ذهنی اینا چی باقی مون؟ یک، اصالت طبیعت. منکر هرچی بشیم بگیم این لات و عزا همش چرت و پرته و یه سنگ و چوبه، مسلمان ها این چوبا رو آتیش میزنن هیچ بلایی هم بهشون نازل نمیشه، عرضم به حضور شما منکر اینا بشیم، خدا رب که قبول نداشتن، اما منکر طبیعت که نمیتونستن بشن. باران میبارد، ابر در آسمان را میپوشاند، شب تاریک است، روز روشن است، آب گوارا در گرمای تابستان لذت بخش است، چی اینا واقعیت های طبیعیه. بس تنها یکی از اصولی که در ذهنشون باقی مون اصالت طبیعت. اصل دوم اصالت لذت. وقتی ما به خدا اعتقاد نداشته باشیم، به معاد اعتقاد نداشته باشیم، به ثواب اعتقاد نداشته باشیم، به چی اعتقاد پیدا میکنیم؟ به لذت. تنها سهمی که از این طبیعت داریم لذت. این اصل دوم. اصل سوم قدرت. به هر میزانی که شما بخواهید از طبیعت لذت ببرید باید قدرت داشته باشید. اگه نتونید یه لیوان آب رو بلند کنید به لبتون برسونید، نمیتونید آب بخورید. اصالت طبیعت، اصالت لذت، اصالت قدرت. آن چه که در سبد ذهنی اینامون این سه اصله. با این سه اصل وارد جامعه اسلامی شدن، اما این اعتقادات رو نمیتونستن ابراز کنن، چون اگه ابراز میکردن دیگه نمیتونستن وارد جامعه اسلامی بشن. پس بنابراین حزب شدن چون دنبال قدرت بودن، سکولار بودن چون فقط به اصالت طبیعت، لذت و قدرت معتقد بودن، مخفی بودن چون مکنونات قلبی خودشون رو نمیتونستن ابراز کنن، بنابراین تبدیل شدن به یک حزب مخفی سکولار که نمادش اسلامیست، نهادش سکولاریزمه. حالا سکولاریزم یه اصطلاح جدیده، همین مادی‌گرایی بگیم، هر چی که میخوایم بگیم، من به این سه اصل میگم سه اصل ابو سفیان. عرضم به حضور شما، منتهای مراتب کاری که اینا کردن، آمدن و با نماد اسلامی با جامعه برخورد کردن. شما میبینید که خود ابو سفیان هم در فتوحات شرکت میکنه. یک بحث خیلی جالبی که وجود داره، بعد از این فرصت استفاده کنم عرض کنم، خود فتوحاته شگفت انگیز واقعا. سرداران سپاه کفر در زمان پیغمبر تبدیل میشن به سرداران سپاه اسلام در عصر فتوحات. سرداران سپاه کفر در زمان پیغمبر، اونایی که به جنگ بدر و احد و خندق آمدن، کیا بودن؟ خالد ابن ولید بود، اکرمت ابن ابو جهر بود، ابو سفیان بود، عرضم به حضور شما عمر ابن عاص بود، اینا بودن دیگه. همه اینا سرداران سپاه اسلام در عصر فتوحاتن. خب این که برای قدرت آمده با چه نگاهی داره به نام اسلام لشکرکشی میکنه؟ میدونه که با شعار الله، با شعار لا اله الا الله و محمد رسول الله میتونه سرزمینهای جدید رو فتح کنه، قدرت خودشو توسعه بده، ولی اعتقادی بهش نداره. این کار بزرگی که امام حسین کردن و پرده رو از روی این صورت کنار زدن، فقط این پرده از روی صورت یزید کنار نرفت، این پرده از صورت یک جریان تاریخی کنار رفت که این جریان تاریخی در تاریخ تداوم پیدا کرد. بعد از اینکه عباسیان به آرمان قیام مردم خیانت کردند و اول شعار دادن الرضا من آل رسول و بعد خودشون آمدند به قدرت رسیدند و سلطنت اموی رو به شکل دیگه احیا کردند، بنی امیه بقایاشون رفتن شبه جزیره ایبری و نهایتاً عرضم به حضور شما میبینید که تمدن غرب به وجود میاد. و این تمدن سه اصل داره، تمدن غرب: اصالت طبیعت، اصالت لذت، اصالت قدرت و دیگر هیچ. آنچنان اینا به اصالت لذت معتقدن که شرم‌آوره، حتی به همجنس بازی اینا اعتقاد دارن، چون میگن وقتی لذت اصالت داشته باشه این آدم از این طریق لذت میبره، پس اینم درسته. میدونید که دو دختر در خانه ژان پل سارتر، فیلسوف به اصطلاح فیلسوف فرانسوی، دیوانه شدن به خاطر بیماری جنسی که این زن و شوهر داشتن، ژان پل سارتر و زنش سیمون دووار. دقت میکنید؟ عرضم به حضور شما کاری که امام حسین کرده، اگر ما بخوایم خیلی بهش دقت بکنیم، این کار حتی میتونه اگر چنانچه متفکرین و روشنفکران جهان اسلام به درستی به اون بپردازن، حتی میتواند افشاگر واقعیت‌های ناپسند و ناخوشایندی باشه که تا امروز بر سرنوشت بشریت سایه انداخته است. یک بار دیگه اون به اصطلاح رابطه علت و معلولی رو تکرار کنم. اگر شیعه نبود و عزاداری امام حسین نبود و راهپیمایی اربعین نبود، اسارت ارزش اسارت اهل بیت بر باد رفته بود و کلام زینب و کلثوم و فاطمه به ما نمی رسید. اگر اسرای اهل بیت نبودند، پیام کربلا به کسی نمی رسید. اگر کربلا نبود، امامت به شهادت می رسید. اگر امامت به شهادت می رسید، خاتمیت خاتمی می یافت و نبوت پیغمبر عقیم می شد و سترون می شد و تاریخ به نتیجه خودش نمیرسید. پس ببینید که چه زنجیره ای رو دارم در ترسیم میکنم. در کنارش دارم میگم این حادثه بزرگ میتواند افشاگر بنی امیه باشد، افشاگر حزب مخفی و مخوف اموی باشد، افشاگر ارتجاع عرب باشد، افشاگر آن کسانی که امروز دارند این نظام جهانی رو بر بشریت تحمیل می کند که نقش جهانی برای خودشون تعریف کردن ولی پاسخگوی جهانی در مقابل مردم جهان برای خودشون قائل نیستن، حتی این نظام رو میتونه افشا کنه. اما این راه به مای اربعین یک پیام بزرگتر داره که این اضافه میشه بر تمام سوابقی که از پیش خدمتون رو عرض کردم. ببینید استاد عزیز، بنی امیه آمدن در شبه جزیره ایبری، بقایای بنی امیه، عبدالرحمن الداخل، عبدالرحمن الناصر، هشام المؤید و و و و یه عده‌شون اسامی مسلمانی دارن که اینا رو گفتم، یه عده‌شون هم اسامی مسیحی بر خودشون انتخاب کردن. یک نظام دو قطبی مسلمان مسیحی در شبه جزیره ایبری ایجاد کردن. قطب مسلمانش پایتختش قرطبه بود، قطب مسیحیش آراگون بود، کاستیل بود، لیون بود و کانتابریا بود و نوار. و بعد به شهری که من در کتاب اسلام و سکولاریسم از آغاز تا امروز در نزدیک به 1000 صفحه توضیح دادم، خوشبختانه ناشر اجازه داده من متن این کتاب رو در سایتم گذاشتم و مردم میتونن رایگانم بهش مراجعه کنن، اونجا من توضیح دادم وقتی که جنگ های صلیبی رو انجام دادن به قصد اسلام زدایی آسیای غربی و بالاخره توانستن برج و باروی تمدن اسلامی رو در هم بشکنند، نوبت دین زدایی اروپا آغاز شد. بحث رنسانس که می کنند، یه جوری هم این بحث رنسانس رو مطرح می کنند که بعضی از کسانی که اطلاعی از تاریخ اروپا ندارند دهنش رو آب می افته، خیال می کنند خیلی اتفاق خوب رخ داده. بله، از جهت پیشرفت مادی اتفاقات شایسته رخ داد، ولی از جهت سقوط انسانی نه. به هر حال آمدن برج و باروی تمدن مسیحی هم در هم شکستن، به کلیسا هم از درونش هم از برونش حمله کردن، از درون به وسیله بعضی از عواملی که به عنوان پاپ در کلیسا داشتن آمدن یک کارهای نابهنجاری کردن، مثل مخالفت با علم، مثل تحریم به اصطلاح ازدواج کشیشا که این در قرن 13 صورت گرفت، این در دین مسیحیت نبود، این مال بعد از جنگ صلیبی است. خب شما تصور کنید همین حکم، همین فتوایی که دادن که کشیشا نباید ازدواج کنن، چه فسادی رو وارد کلیسا میکنه. و و و و آمدن حالا بحثش مصطفاست، تمدن مسیحی را کنار زدن، از اروپای بربر استفاده کردن، جنگ های 30 ساله، یه پدیده ای ساختن به نام نیشن استیت، دولت ملت. آمدن یک مرزهای سیاسی رو درست کردن و برای هر مرز سیاسی یک هویت درست کردن و برای اون هویت از اساطیر و افسانه‌ها استفاده کردن. مثلا در مورد کشور خود ما مثلا میگن افراسیاب رو این تن بود، میشه کسی بدنش از سیمان باشه تیر توش فرو نره؟ اونم تیرای قدیم، نه تیرای جدید که بارود داره، یا تیر چوبی هم توش فرو نره. یا مثلا فرض ضحاک ماردوش، میشه آدم از رو دوشش مار در بیاد که هر روز باید مغزی جوونی رو؟ میتونه تفسیر کنی که منظور یه چیز دیگه است، اون دیگه تاریخ نمیشه، اون حکمت میشه. اما اگه به عنوان تاریخ میگی دیگه تاریخی نیست. میگه آرش، خب آرش اگه زورش خیلی زیاد بود کمانش میشکست، زهش در میرفت، چرا جونش در رفت؟ میاد از افسانه ها و اساطیر، اتفاقی افسانه و اساطیر مخصوص ما هم نبوده، توی یمن هم میخوندن، جای دیگه هم. مثلا ما یک به اصطلاح سلسله ای داریم در شمال آفریقا به نام آل رستم، اینا افسانه هایی بوده که رواج داشته در بین ملل. این از این افسانه ها اومدن هویت سازی کردن، بعضی از به اصطلاح مرزایی هم که کشیدن با خط کش کشیدن. عرضم به حضور شما خود اون ساکس و پیکو دو تا فرانسوی و انگلیسی بودن که اومدن این مرز خاورمیانه رو تعیین کردن، مرز بین لیبی و مایس قسمتش با خط کش کشیده شده، درست؟ اومدن به زور گفتن که تو ایرانی هستی، تو عراقی هستی، تو ترکمنستانی هستی، تو افغانستانی هستی، یه هویت واسه هر کی، تو پاکستانی هستی، در حال که واقعیت های تاریخی اینطوری نیست. همین به اصطلاح طاق مدائن، طاق کسرا در شهر تیسفون بوده، تیسفون نزدیک بغداد امروزه، تیسفون پایتخت ساسانیان بوده، پس چرا اونا شدن عرب؟ حتی اومدن در علوم انسانی هم دخالت کردن، اومدن گفتن تو از نژاد آریایی هستی و عربا از یه نژاد دیگه. حالا من شما کربلا بریم